صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که هشتمین روز از ماه بهمن رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. و سلامت پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
وزیر خارجه آمریکا از آغاز به کار کارگروه‌های اصلاح برجام خبر داد.
محمود صادقی اسناد تازه‌ای از دخالت دادگستری تهران در پرونده سعید طوسی منتشر کرد.
رئیس جمهوری آمریکا خواستار اقدام قاطع جهان علیه طالبان شد.
نمایندگان مجلس قرار است امروز از زندان اوین بازدید کنند. ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد گروه‌های کاری مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا برای اصلاح آنچه که ایرادهای برجام خوانده است آغاز به کار کردند. به گزارش رویترز این گروه‌ها قرار است درباره برخی تغییرات در مفاد برجام و چگونگی اجرایی شدن آن به بحث و تبادل نظر بپردازند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
تشکیل کارگروه‌هایی برای اصلاح برجام. ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که گروه‌های کاری مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا برای اصلاح آنچه که ایرادهای برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام عنوان کرد، آغاز به کار کردند. این گروه‌ها قرار است درباره اینکه چه تغییراتی باید در برجام انجام شود و این تغییرات چگونه باید اجرا شوند، بحث کنند. آقای تیلرسون دیروز شنبه در پایان سفر خود به اروپا گفت که حمایت بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه عضو گروه 5 به علاوه 1، در گفتگوهای هسته‌ای را جلب کرده تا روی تغییرات در برجام کار کنند، تا به گفته او بلکه رفتار بدخیم حکومت ایران تغییر کند. آقای تیلرسون در سخنان روز شنبه خود گفت که توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران تنها بخش کوچکی از سیاست ایالات متحده در قبال خاورمیانه و ایران است و واشنگتن نگرانی‌های بیشتری درباره سایر مسائل منطقه و نقش ایران دارد. دولت دونالد ترامپ میگوید که برجام و توافق هسته‌ای توافقی بد است و تهران به روح برجام پایبند نیست و فعالیت‌های موشکی بالیستیک و دخالت تهران در امور داخلی کشورهای خاورمیانه موجب هم خوردن صلح و ثبات در منطقه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز 22 دی ماه گفت که برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برجام را تمدید می‌کند و هشدار داد که اگر ایرادهای به تعبیر او فاجعه بار این توافق حل نشوند، واشنگتن از برجام کنار می‌کشد. او همچنین چند شرط را نیز برای تایید دوباره برجام تعیین کرده است. ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 1394 خورشیدی بر سر لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی در ازای محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. با این حال به رغم تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای برجام از سوی ایران و همراهی اتحادیه اروپا با برجام، کشورهای قدرتمند اروپایی به خصوص فرانسه و بریتانیا درباره نگرانی از توسعه برنامه موشکی ایران و دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در خاورمیانه با دونالد ترامپ و آمریکا هم نظر هستند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا تایید کردند که درباره برنامه موشکی و برخی اقدام‌های ایران در منطقه با آمریکا توافق نظر دارند، هرچند بر حفظ برجام تاکید کردند. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان نیز پیشتر با حمایت از نگرانی‌های آمریکا درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه بر حفظ توافق هسته‌ای با تهران تاکید کرده بود. جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده که به هیچ وجه بر سر برنامه موشکی خود و برجام گفتگوی دوباره نمی‌کند.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در بیانیه خواستار اقدام قاطع تمامی کشورها در برخورد با طالبان شد. این بیانیه با اشاره به انفجار یک خودرو در کابل در روز شنبه که منجر به مرگ دست کم 95 تن شده، بر عزم راسخ ایالات متحده و متحدان افغان آن در مبارزه با این گروه تاکید کرده است. آقای ترامپ در توییتر خود نوشته است: اجازه نخواهیم داد طالبان پیروز شود. مقام‌های افغان می‌گویند اکثر قربانیان از جمله 158 مجروح حمله غیر نظامی هستند. به گفته وزارت کشور افغانستان، مهاجم انتحاری مواد انفجاری را در یک آمبولانس جاسازی کرده بود. این حمله که گروه طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفته، یک هفته پس از حمله مسلحانه به هتل اینترکونتیننتال کابل روی می‌دهد که بیش از 20 کشته بر جای گذاشت.
بنابر اعلام قبلی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، قرار است امروز یک شنبه 8 بهمن ماه 10 نماینده مجلس از زندان اوین بازدید کنند. پایگاه خبری جماران روز شنبه اسامی نمایندگان بازدید کننده از زندان را اعلام کرد. پیشتر علی مطهری نایب رئیس مجلس خواستار تحقیق درباره مرگ افرادی شده بود که گفته می شود در پی اعتراضات مردمی اخیر در ایران بازداشت و در برخی از آنها جان خود را از دست دادند. پیش از این گزارش‌های درباره مرگ مشکوک تعدادی از بازداشت شدگان از جمله سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در زندان عراق منتشر شده، اما مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که این افراد خودکشی کردند. گزارش‌های دیگری درباره مرگ شهاب ابتهی در عراق، محسن عادلی در دسفول و سارو قهرمانی و کیانوش زندی در سنندج همزمان با اعتراضات ضد حکومتی منتشر شد، اما مقامات جمهوری اسلامی ارتباط مرگ آنان با تجمع‌های اعتراضی را رد کردند. محمود صادقی از نمایندگان مجلس به نقل از خانواده برخی بازداشت شدگان از خوراندن اجباری برخی قرص‌ها به بازداشت شدگان خبر داده بود. سازمان زندان‌ها این اتهام را رد کرده، اما آقای صادقی خواستار بازدید از زندان برای روشن شدن موضوع شده بود. بنا به گفته آقای صادقی 3700 نفر در اعتراضات دیماه گذشته بازداشت شدند و آمار کشته شدگان نیز 25 نفر اعلام شده است.
روزنامه شرق چاپ تهران از مرگ دو کودک و یک نوجوان دیگر در مناطق زلزله زده سر پل ذهاب خبر داد. این روزنامه در شماره روز شنبه خود نوشته است نوشین محمدی 17 ساله به دلیل عفونیت ریوی و ماسیار شمائی 1.5 سال به دلیل سرماخوردگی جان خود را از دست دادند. پیش از این خانواده های دو کودک دیگر به نام های سارینا و محمد اعلام کرده بودند که فرزندانشان در اثر سرما درگذشتند. شهاب نادری نماینده پاوه در مجلس نیز هفته گذشته بدون ارائه جزئیاتی اعلام کرده بود که چند نفر بر اثر سرما در مناطق زلزله زده جان باختند. همچنین وبسایت اعتماد آنلاین روز جمعه به نقل از قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه در مجلس خبر مرگ چند نفر از زلزله زدگان را بر اثر سرمازدگی تایید کرده بود، اما استاندار کرمانشاه گفته است هیچ مورد فوتی بر اثر سرمازدگی در منطقه زلزله زده وجود ندارد. زلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه که در 21 آبان ماه سال 96 رخ داد بیش از 600 کشته بر جای گذاشت و خانه های ده ها هزار تن را ویران کرد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
شما ژن‌های خوب روتون رو لای پنبه بزرگ می‌کنید رو پر قو. اونا رو به خارج می‌فرستین، عکساش میاد، همه مشغول عیاشی و بیاری با پول مظلومان ایران، در حالی که بچه‌های کودکان معصوم بعد از زلزله از سرما دارن میمیرن. غیرت اگر هست، شرف اگر هست، دین اگر هست، باید پاسخ این مرگا رو کی بده؟ شعار این بود الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. هم کفر و هم ظلم، هر دوش الان حاکمه.
جناب آقای روحانی، حداقل به عنوان یه انسان، یه ایرانی، را بیفت همین الان، فردا هم ممکنه دیر باشه. حالا هلیکوپتر تو زین کن، هواپیمات آماده کن، برو تو این مناطق زلزله زده ببین آیا اونا میتونن تو این سرما شب رو به صبح برسونن. یعنی تو سرمای 20 درجه زیر صفر تو چادر واقعا قابل تصور هست؟ اون اطرافیان ببخشید مفتخورتون رو بگید، اون نواهایشون رو تا سر کوچه یه ساعت ببرن تو این سرما ببین طاقت دارن. من از رهبر میخوام به ارتش، به سپاه بگه اینا رو ببرن یه جای گرم، هر جا، تو پادگان، تو هتل، تو بیمارستان، تو مدرسه، هر جایی که این بنده های خدا حداقل تو این سرما بچه‌هاشون دوباره یخ نزنن، یه در مرام داشته باشید.
بعد از حدود 2 ماه و اندی اون زلزله در کرمانشاه هنوز این بچه‌های عزیز معصوم دارن تلف میشن از سرمازدگی و عفونت. ملت در فقر و مکافات تو خودشون دارن میلولن، فریاد رسی هم نیست. بعد آقای خامنه‌ای بودجه نظامی رو افت میده و آخوندهای مفتخور حوزه علمیه از حسن روحانی و دولتش بخوان که بودجه حوزه علمیه و آخوندی رو میلیاردها ببره بالا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادامه خبرها. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه با انتشار کامل نامه هفته گذشتهش به آیت الله خامنه‌ای به صراحت از برادران لاریجانی رؤسای قوه مقننه و قضاییه انتقاد کرده و عملکرد دستگاه قضایی را در برخورد با منتقدان ناعادلانه توصیف کرده است. آقای احمدی نژاد با انتشار این نامه در کانال شخصیش در تلگرام رؤسای سه قوه را متهم کرده است که اجرای پروژه تخریب و حذف او را دنبال می‌کنند. محمود احمدی نژاد در این نامه با حمایت از حمید بقایی معاون سابقش قوه قضایی را متهم کرده که بدون سند و برخلاف موازین حقوقی با او برخورد کرده است. رئیس جمهوری سابق ایران در ماه‌های گذشته در اظهارات متناوبی از وضع مدیریت کشور، شرایط اقتصادی و همچنین دستگاه قضایی در برخورد با نزدیکانش به شدت انتقاد کرده است.
همونطور که در خبرها هم شنیدیم، محمود احمدی نژاد روز شنبه با انتشار کامل نامه ماه گذشتهش به آیت الله خامنه‌ای به صراحت از برادران لاریجانی رؤسای قوه مقننه و قضاییه انتقاد کرده و عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با منتقدان و ناعادلانه توصیف کرده. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، انتشار متن کامل این نامه به لحاظ سیاسی چه ارزشی میتونه داشته باشه؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. از نظر من برخلاف بسیار از دوستانم، انتشار نامه بسیار ارزش بالایی داره در شرایطی که بسیاری از جناح‌های سیاسی اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب تلاش میکنن دامن آقای خامنه‌ای رو از وضعیت، از فسادها، ناکارآمدی‌ها و کجی‌های کشور مبرا کنن. آقای احمدی نژاد با این نامش، مجرد از که نیتش چی بوده اصلا جدا از اون، اما انتشار این نامه اگر دقت بشه شخص آقای خامنه‌ای رو زیر سوال برده، برای اینکه هم برخوردهای انتظامی رو محکوم میکنه، هم برخوردهای قضایی رو محکوم میکنه، هم شیوه انتخاب نمایندگان مجلس رو محکوم میکنه، اونجایی که میگه که به یمن برکت قانون انتخابات اینا نماینده اقلیت مردم هستند. در واقع نکات اصلی که آقای احمدی نژاد اینجا اشاره میکنه تماما برمیگرده به تصمیمات آقای خامنه‌ای، نظارت استصوابی، حمایت از قوه قضاییه، حمایت از برخوردهای سرکوبگرانه. به نظر من ارزش این نامه اینه که توجهات رو برخلاف تلاش اصلاح طلبان و اصولگرایان به طرف شخص رهبر معطوف می‌کنه و به همین جهت ارزش بالایی داره. اما اینکه نیت ایشون چیه موضوع دیگه است.
آقای واحدی، این وضعیت بین آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد تا چه زمانی میتونه ادامه داشته باشه؟ وضعیتی که از یک طرف آقای احمدی نژاد به عضویت مجمع تشخیص مصلحت منصوب میشه و از سوی دیگه نزدیکان او تحت فشار شدید قضایی و سیاسی قرار میگیرن.
ببینید، بالاتر از این ما در مورد آقای رفسنجانی داشتیم. ایشون رئیس مجمع تشخیص مصلحت بوده و نزدیکانشون زندان بودن، هم پسرش هم دخترش. برادرش رو از عضویت مجمع برداشتن. این موضوع جدیدی نیست، آقای خامنه‌ای از این نوع بازی ها زیاد داره. اما اینکه چقدر ادامه خواهد داشت، من گمان میکنم احمد نژاد با یک رندی خاصی داره جهت اتهامات خودش رو از اتهامات در واقع بدنام کننده مالی که پیرامونش مطرحه به طرف اتهام افتخارآفرین نقد به رهبری میبره، که اگر فردا روزی باش برخورد کردن، این توهم و این تصور در جامعه ایجاد چه که ایشون خب اگر به خاطر مسائل مالیش بود الان 6 سال از 5 سال از ریاست جمهوری رفته کنار، چرا تا حالا رسیدگی نکردن؟ پس اگر امروز باش برخورد میکنن، اگر فشار رو برش زیاد میکنن، اگر هر محدودیتی برش ایجاد میکنن، به خاطر صراحتی که با رهبر به کار برده. و این کار به نظر من یک نوع رندی هست، اینو من اسمش رو هوشمندی نمیذارم، یک نوع رندی غیر منصفانه است. بسیاری از انتقاداتی که ایشون مطرح کرده در زمان خودش هم بوده، مثلا در مورد نوع انتخاب نمایندگان که اونها رو تبدیل کرده به نماینده اقلیت مردم، در زمان خود آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد برای انتخابات مجلس هفتم که انتخابات مجلس هشتم که ایشون رئیس جمهور بود در اون دوره، تعداد زیادی رد صلاحیت چند وقتی انتقاد شد، آقای احمدی اومد رسما در یک سخنرانی گفت به جای اینکه به شورای نگهبان انتقاد کنید که چرا رد صلاحیت کرده، به افراد بی صلاحیتی که کاندیدا شدن اعتراض بکنید. اینکه الان نصاب نمایندگی 25% مال الان نیست، بیش از 4 دوره مجلس اینطور است، یعنی 2 دوره شو حداقل خود آقای احمدی نژاد مجری انتخابات بوده و بسیار از مسائل دیگه یا فسادهای مالی که ایشون اشاره میکنه در زمان خودش هم بوده و الان بسیار از اطرافیان ایشون متهمش هستن و به نظر من مجرمش هستن. اما عرض میکنم این مسائل دو بحث جداگان است، یکی اینکه آقای احمدی نژاد صادقانه داره میگه یا اینکه خودش درگیر مسائل بوده یا نه. اصلا ما موظف نیستیم و حق نداریم انگیزه یابی کنیم. به نظر من باید صرفا به این نامه نگاه کنیم. این نامه مسائل خوبی داره و کسانی که دیگران یا جرئت نمیکنن یا در زد و بندهایی که برای آینده دارن ترجیح میدن چشمشون رو بر بسیار از واقعیت ببندن و امنجاد نبسته. من عرض میکنم قطعا از نظر من با شناختی از احمد نژاد دارم، چون هیچ اعترافی به خطاهای دور خودش نمیکنه، چون هیچ عذرخواهی از زد و بندها فسادهای مالی بگیر بندهای دور خودش نمیکنه، از نظر من صادقانه نیست. اما بازم تکرار میکنم به خودم اجازه نمیدم انگیزه یابی کنم. از نظر من نامه محتواش بسیار محتوای خوبیه، به دلیل اینکه نوک حمله رو برده به طرف متهم اصلی نابسامانی کشور، به طرف رهبر برده. عرض کردم هم در مورد مسائل قضایی، در مورد مسائل امنیتی و در مورد نحوه انتخاب نمایندگان مجلس، نظارت استثنایی با فشار شخص آقای خامنه‌ای وارد انتخابات شده، قانون انتخابات شده.
بله.
ایشون با بحث احراز صلاحیت با تاکید خود آقای خامنه‌ای وارد انتخابات شده و نتیجهش هم مجلسی که به قول آقای احمدی نژاد نماینده اقلیت مردم هستن.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
ادامه خبرها. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار سند جدیدی در حساب توییتریش بار دیگر بر اعمال نفوذ در فرایند دادرسی پرونده سعید طوسی قاری قرآن و متهم به آزار جنسی کودکان تاکید کرد. سند جدیدی که آقای صادقی منتشر کرده از اعتراض رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران به گرفتن پرونده سعید طوسی از سوی رئیس دادگستری و عدم عودت آن حکایت دارد. روز پنجشنبه آقای صادقی متن حکم دادگاه تجدید نظر را منتشر کرد که بدون امضای رئیس دادگاه به تبرئه سعید طوسی از اتهام آزار جنسی رأی داده بود. محمود صادقی همچنین از حمایت فرد یا افرادی در دفتر آیت الله خامنه‌ای به عنوان دلیل تبرئه سعید طوسی خبر داده است. قوه قضاییه و دفتر آیت الله خامنه‌ای هنوز به این اتهامات پاسخی ندادند. از دیگر سو خبرگزاری تسنیم به نقل از علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت و رفتار نمایندگان خبر داد این هیئت در صورت وصول گزارش سازمان‌ها و نهادها از مطالب به گفته او خلاف محمود صادقی آن را بررسی خواهد کرد. اعلام تبرئه شدن سعید طوسی در روزهای اخیر موجی از اعتراضات و واکنش‌ها را در فضای مجازی به راه انداخته است. چند پیام تلفنی مخاطبان رادیو فردا را بشنوید در همین ارتباط.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
تبرئه شدن سعید طوسی هیچ جای تعجب نیست، این هم روالی هستش که همه ما ایرانیان انتظار داشتیم و میبینیم که با تعجب اعتراضات سنگین بر علیه حکومت همچنان این مسئولان جمهوری اسلامی به کار خودشون ادامه میدند و توجهی به اجرای عدالت ندارند.
ننگی بالاتر از این بر پیشانی قوه قضاییه یک کشور نیست که 5 نفر نهی که دوتا شکایت کنند. مدارکی مبنی بر اعتراف شفاهی و کتبی با امضای فرد متجاوز موجوده، همین مدارک در همین جمهوری اسلامی ارائه شده به دادگاه. دادگاه همین جمهوری اسلامی ایشون رو به 4 سال زندان تعلیقی و اجباری محکوم کرده. بعد پرونده غیب میشه وسیله دستای ناپاکی و امروز میگن تبرئه شد. چجوری میشه که کسی بتونه تو حمام 4 نفر صدا کنه آی ملت بیاد ببینید این داره به من تجاوز میکنه؟ خنده داره. این قوانین اصلاح کنید اگر ناقصه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز یک شنبه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، صدور حکم تبرئه سعید طوسی توی این یکی دو روز اخیر خیلی بازتاب داشته، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی. نگاه روزنامه‌های امروز به این مسئله چگونه بوده؟
امروز چند روزنامه گزارش‌های یادداشت‌های در این باره منتشر کردند. روزنامه ایران اشاره کرده که آقای سعید گندم نژاد طوسی که قاری بین‌المللی و قاری سرشناس قرآن هست در ایران و استاد صوت و لحن بوده، ایشون بعد از اون که از چند سال پیش متهم شده بود به آزار جنسی چند تن از کودکان یا نوجوانانی که تحت آموزش ایشون بودند، حالا تبرئه شده از سوی شعبه 56 دادگاه تجدید نظر تهران. ایشون در دادگاه پیشین به 4 سال زندان محکوم شده بود. روزنامه ایران اشاره کرده که ایشون این حکم تبرئه پس از اون که محمود صادقی اسنادش رو فاش کرد در توییتر، بسیار مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و واکنش‌های منفی گسترده‌ای داشته. البته همین روزنامه یادآوری کرده که چهره‌هایی مثل عبدالله گنجی که مدیر مسئول روزنامه جوان هست در توییتر خودشون واکنش نشون دادن و گفتن که کسانی که این ادعا رو دارن باید ثابت کنن که ایشون این جرم رو مرتکب شده، وگرنه هدف اونها اصل نظام هست و طوسی بهانه است. روزنامه شرق هم به سراغ وکیل ایشون رفته، آقای حمید هرندی، اونطوری که روزنامه شرق نوشته، ایشون در تماس خبرنگار روزنامه شرق گفته که اهل رسانه نیست، پشت رول ماشین هست، در حال رانندگی است و حاضر نشده پاسخ بده خاص سوالات رو کتبی براش بفرستن. نکته مهم در همون دو جمله‌ای که ایشون به روزنامه شرق گفته این هست که گفته باید منتظر باشیم سخنگوی قوه قضاییه در این باره اظهار نظر در خواهد کرد، که نشون میده یک هماهنگی هم در واقع نزدیکان آقای طوسی با سخنگوی قوه قضاییه انجام دادن. تا در نشست رسانه‌ایش که امروز برگزار خواهد شد آقای محسنی اژه‌ای هم این خبر رو به طور رسمی اعلام کنه. البته روزنامه شرق از یه منظر دیگه هم نگاه کرده و اونی که در قوانین ایران سکوت وجود داره در مورد آزار جنسی کودکان و تنها یکی دو مورد از مواد قانون مجازات اسلامی اشاره های ضمنی به این موضوع داشتن. روزنامه شهروند هم اشاره کرده که حتی چهره مثل احمد توکلی که خودش از نمایندگان پیشین و از چهره‌های اصولگرا هست، گفته من از این خبر یکی خوردم، اما ایشو تاکید کرده که نمیشه وارد این خبرها شد برای اینکه ابعادش بسیار گسترده است.
خب شهرام، تو در ابتدا به روزنامه ایران اشاره کردی که به این مسئله پرداخته، بعد هم شرق و روزنامه شهروند اگه اشتباه نکنم. روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا به این مسئله تبرئه سعید طوسی واکنشی داشتن یا نه؟
روزنامه‌های جناح اصولگرا که بیشتر خودشون رو در واقع روزنامه‌های ارزشی هم تعریف می‌کنن و خیلی به اصول دین یا در واقع مسائلی مثل حفاظت از قرآن و دین تأکید دارن، به جای اینکه این موضوع مورد توجه قرار بدن و سعی کنن که گزارش هایی رو منتشر کنن، دست کم خوانندگان خودشون رو در این زمینه اطلاع رسانی بکنن بهشون، کمتر به این موضوع پرداختن. تقریبا روزنامه کیهان اصلا توجهی به این خبر نداشته، روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم همینطور. روزنامه خراسان یک گزارش کوتاهی در این باره نوشته و اشاره کرده، خبر تبرئه آقای سعید طوسی رو منتشر کرده، همزمان هم از قول یک کارشناسی که اسمش رو ذکر نکرده یک جور دفاع کرده به طور ضمنی از این حکم تبرئه و تاکید کرده که بر اساس قوانین اسلامی اثبات چنین شرایطی یعنی تجاوز یا آزار جنسی به کودکان خیلی دشوار هست و به این راحتی نمیشه در قوانین اسلامی اون رو اثبات کرد.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. بنابر اعلام قبلی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، قرار است امروز یک شنبه 8 بهمن ماه 10 نماینده مجلس از زندان اوین بازدید کنند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار سند جدیدی در حساب توییترش بار دیگر بر اعمال نفوذ در فرایند دادرسی پرونده سعید طوسی قاری قرآن و متهم به آزار جنسی کودکان تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای خواستار اقدام قاطع تمامی کشورها در برخورد با طالبان شد و گفت اجازه نمی‌دهیم طالبان پیروز شوند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد گروه‌های کاری مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا برای اصلاح آنچه که ایرادهای برجام خوانده است آغاز به کار کردند. پس از آنکه هفته گذشته اعلام شد یک کودک 4 ماهه بر اثر سرما در مناطق زلزله زده جان باخته، روز شنبه نیز روزنامه شرق در گزارشی از جان باختن 3 کودک دیگر در سر پل ذهاب خبر داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه با انتشار کامل نامه ماه گذشتش با آیت الله خامنه ای به صراحت از برادران لاریجانی رؤسای قوه مقننه و قضایی انتقاد کرده و عملکرد دستگاه قضایی را در برخورد با منتقدان ناعادلانه توصیف کرده است. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران شامگاه شنبه اعلام کرد که 3 تن از نیروهای سپاه در درگیری با 1 تیم مسلح از گروه حکومت اسلامی داعش در غرب ایران کشته شدند. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات میگوید برخی از مسئولین جمهوری اسلامی با توجه به مسئولیتی که دارند از اینترنت بدون فیلتر استفاده میکنند. او گفت فعالیت توییتر در ایران ممنوع است اما فعالیت ایرانیان در توییتر غیرقانونی نیست. 3 پیکر پیدا شده از خدمه نفتکش سانجی شناسایی شدند. گفته شده پیکرهای کشف شده بعد از شناسایی از چین به تهران منتقل میشوند.
برای تحلیل وضعیت بازار مسکن ایران و تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی بر اون همراه میشیم با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. بنابر تازه ترین گزارش بانک مرکزی در دیماه سال جاری شمار آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 19,000 واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 13% افزایش نشون میده. آقای علوی، آیا این افزایش شمار معاملات مسکن رو میشه به عنوان رونق فراگیر بازار مسکن تفسیر کرد؟
مسکن یک کالای دوگانه مصرفی و همزمان سرمایه گذاری و بازار مسکن هم دارای زیرمجموعه‌های گوناگونی چون بازار خرید و فروش و بازار تولیده. افزایش شمار معاملات در بازار مسکن همچنین افزایش قیمت‌هایی رو که الان ما شاهدش هستیم به هر حال نشانه اینه که تقاضا برای معامله در بازار مسکن خرید و فروش افزایش پیدا کرده و این البته در چارچوب اون به اصطلاح بخش اوله، یعنی مسکن به مثابه کالای مصرفی، چون در یک دوره طولانی ما به هر حال رکود داشتیم. الان هم با توجه به کاهش تورم و همزمان وجود برخی از محرک ها بازار به هر حال تشویق شده، فعال شده، اما هنوز زوده که بشه این دگرگونی بازار مسکن رو به عنوان یک رونق پایدار اون هم در همه بخش های بازار مسکن طلب.
دلایل این افزایش شمار معاملات بازار مسکن تهران هم برامون میگین؟
چند دلیل اقتصادی سیاسی بلند و همچنین کوتاه مدت در پس این تحولات بازار مسکن، افزایش تقاضا در بازار با توجه به رکود طولانی بازار مسکن و همزمان افزایش جمعیت و مهاجرت در این مدت و همزمان کاهش تورم، بالاخره پسنداز سپرده‌گذاران که الان با کاهش نرخ بهره روبرو بوده آزاد شده بازار مسکن اومده و البته باید اضافه کرد که با توجه به این ثبات نسبی در سیاست گذاری دولت یک آرام و قراری در بازار حاکم شده که این هم البته مؤثر بوده و کمک کرده به اینکه تقاضا در بازار مصرفی مسکن افزایش
شد. تأثیر سیاست خارجی و به ویژه مناقشه پیرامون بازبینی برجام از سوی آمریکا رو بر بازار مسکن ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
خب هنوز این بگومگوها به مرحله تنش وارد نشده، اما اگر این بگومگوها به از یک مرحله معینی تجاوز بکنه و به تنش سیاسی و افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی بیانجامه، طبیعیه که ریسک ها اثر مثبتی نخواهند داشت بر رونق بازار مسکن و این عوامل محرکه فعلی رو کند میکنن اثرش رو و باید انتظار داشت که بالاخره علی‌رغم اینکه ما الان شاهد افزایش فعالیت هستیم در بازار مسکن، بعید نیست که با افزایش تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی اقتصادی بازار مسکن دوباره دچار رکود بشه و این فعالیت‌ها کاهش پیدا کنه.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
به بخش دوم صبحانه با خبر رسیدیم. ساعت 7:30 به وقت ایران. خیلی خیلی ممنون که تا الان با ما همراه بودید، همچنان هم ما رو ببینید و بشنوید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شما که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز: وزیر خارجه آمریکا از آغاز به کار کارگروه‌های اصلاح برجام خبر داد.
محمود صادقی اسناد تازه‌ای از دخالت دادگستری تهران در پرونده سعید طوسی منتشر کرد.
رئیس جمهوری آمریکا خواستار اقدام قاطع جهان علیه طالبان شد.
نمایندگان مجلس قرار است امروز از زندان اوین بازدید کنند.
ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد گروه‌های کاری مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا برای اصلاح آنچه که ایرادهای برجام خوانده است آغاز به کار کردند. به گزارش رویترز این گروه‌ها قرار است درباره برخی تغییرات در مفاد برجام و چگونگی اجرایی شدن آن به بحث و تبادل نظر بپردازند. آقای تیلرسون گفته است حمایت بریتانیا، فرانسه و آلمان سه عضو گروه 5 به علاوه 1 در مذاکره با ایران را جلب کرده است تا روی تغییرات در برجام کار کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 22 دی ماه گفت که برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های ایران در چارچوب برجام را تمدید می‌کند، اما هشدار داد اگر به گفته او ایرادهای فاجعه‌بار این توافق حل نشود، واشنگتن از برجام خارج خواهد شد. مقامات حکومت ایران بارها اعلام کردند که برجام قابل مذاکره دوباره نیست و هیچ گونه تغییری در مفاد آن را نخواهند پذیرفت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در بیانیه خواستار اقدام قاطع تمامی کشورها در برخورد با طالبان شد. این بیانیه با اشاره به انفجار یک خودرو در کابل در روز شنبه که منجر به مرگ دست کم 95 تن شد، بر عزم راسخ ایالات متحده و متحدان افغان آن در مبارزه با این گروه تاکید کرده است. آقای ترامپ در توییتر خود نیز نوشته است اجازه نخواهیم داد طالبان پیروز شود. مقام های افغان میگویند اکثر قربانیان از جمله 158 مجروح حمله غیر نظامی هستند. به گفته وزارت کشور افغانستان، مهاجم انتحاری مواد انفجاری را در یک آمبولانس جاسازی کرده بود. این حمله که گروه طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، یک هفته پس از حمله مسلحانه به هتل اینترکونتیننتال کابل روی می‌دهد که بیش از 20 کشته بر جای گذاشت.
بنابر اعلام قبلی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرار است امروز یک شنبه 8 بهمن ماه 10 نماینده مجلس از زندان اوین بازدید کنند. پایگاه خبری جمانان روز شنبه اسامی نمایندگان بازدید کننده از زندان را اعلام کرده است. پیشتر علی مطهری نایب رئیس مجلس خواستار تحقیق درباره مرگ افرادی شده بود که گفته می شود در پی اعتراضات مردمی اخیر در ایران بازداشت و در برخی از آنها جان خود را از دست دادند. پیش از این گزارش‌های درباره مرگ مشکوک تعدادی از بازداشت شدگان از جمله سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در زندان عراق منتشر شده، اما مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که آنان خودکشی کردند. گزارش‌های دیگری درباره مرگ شهاب ابتهی زاده در عراق و محسن عادلی در دسفول، سارو قهرمانی و کیانوش زندی در سنندج همزمان با اعتراضات ضد حکومتی منتشر شد، اما مقامات جمهوری اسلامی ارتباط مرگ آنان با تجمع‌های اعتراضی را رد کردند. محمود صادقی از نمایندگان مجلس به نقل از خانواده برخی بازداشت شدگان از خوراندن اجباری برخی قرص‌ها به بازداشت شدگان خبر داده بود. سازمان زندان‌ها این اتهام را رد کرده، اما آقای صادقی خواستار بازدید از زندان برای روشن شدن موضوع شده بود. بنا به گفته آقای صادقی 3700 نفر در اعتراضات دی ماه گذشته بازداشت شدند. آمار کشته شدگان نیز 25 نفر اعلام شده است.
روزنامه شرق چاپ تهران از مرگ دو کودک و یک نوجوان دیگر در مناطق زلزله زده سر پل ذهاب خبر داد. این روزنامه در شماره روز شنبه خود نوشته است نوشین محمدی 17 ساله به دلیل عفونت ریوی و ماتیار شمایی 1.5 سال به دلیل سرماخوردگی جان خود را از دست دادند. پیش از این خانواده های دو کودک دیگر به نام های سارینا و محمد اعلام کرده بودند که فرزندانشان در اثر سرما درگذشتند. شهاب نادری نماینده پاوه در مجلس نیز هفته گذشته بدون ارائه جزئیاتی اعلام کرده بود که چند نفر بر اثر سرما در مناطق زلزله زده جان باختند. همچنین وبسایت اعتماد آنلاین روز جمعه به نقل از قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه در مجلس خبر مرگ چند نفر از زلزله زدگان را بر اثر سرمازدگی تایید کرده بود، اما استاندار کرمانشاه گفته است هیچ مورد فوتی بر اثر سرمازدگی در مناطق زلزله زده وجود ندارد. زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه که در 21 آبان سال 96 رخ داد بیش از 600 کشته بر جای گذاشت و خانه های 10,000 تن را ویران کرد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
شما ژن‌های خوب روتون رو لای پنبه بزرگ می‌کنید رو پر قو. اونا رو به خارج می‌فرستین، عکساش میاد همه مشغول عیاشی و بیاری با پول مظلومان ایران، در حالی که بچه‌های کودکان معصوم بعد از زلزله از سرما دارن میمیرن. غیرت اگر هست، شرف اگر هست، دین اگر هست، باید پاسخ این مرگا رو کی بده؟ شعار این بود: الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. هم کفر و هم ظلم، هر دوش الان حاکمه.
جناب آقای روحانی، حداقل به عنوان یه انسان، یه ایرانی، راه بیفت همین الان. فردا هم ممکنه دیر باشه. حالا هلیکوپتر تو زین کن، هواپیمات آماده کن، برو تو این مناطق زلزله زده ببین آیا اونا میتونن تو این سرما شب رو به صبح برسونن. یعنی تو سرمای 20 درجه زیر صفر تو چادر واقعا قابل تصور هست؟ اون اطرافیان، ببخشید مفتخورتون رو بگید، اون نواهایشون رو تا سر کوچه یه ساعت ببرن تو این سرما ببین طاقت دارن. من از رهبر میخوام به ارتش، به سپاه بگه اینا رو ببرن یه جای گرم، هر جا، تو پادگان، تو هتل، تو بیمارستان، تو مدرسه، هر جایی که این بنده های خدا حداقل تو این سرما بچه هاشون دوباره یخ نزنن، یه ذره مرام داشته باشید.
بعد از حدود 2 ماه و اندی اون زلزله در کرمانشاه، هنوز این بچه های عزیز معصوم دارن تلف میشن از سرمازدگی و عفونت. ملت در فقر و مکافات تو خودشون دارن میلولن، فریاد رسی هم نیست. بعد آقای خامنه‌ای بودجه نظامی رو افت میده و آخوندهای مفتخور حوزه علمیه از حسن روحانی و دولتش بخوان که بودجه حوزه علمیه و آخوندی رو میلیاردها ببره بالا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادامه این خبرها. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه با انتشار کامل نامه ماه گذشتش با آیت الله خامنه ای به صراحت از برادران لاریجانی، رؤسای قوه مقننه و قضایی انتقاد کرده و عملکرد دستگاه قضایی را در برخورد با منتقدان ناعادلانه توصیف کرده است. آقای احمدی نژاد با انتشار این نامه در کانال شخصیش در تلگرام رؤسای سه قوه را متهم کرده است که اجرای پروژه تخریب و حذف او را دنبال می‌کنند. محمود احمدی نژاد در این نامه با حمایت از حمید بقایی معاون سابقش قوه قضاییه را متهم کرد که بدون سند و برخلاف موازین حقوقی با او برخورد کرده است. رئیس جمهوری سابق ایران در ماه‌های گذشته در اظهارات متناوبی از وضع مدیریت کشور، شرایط اقتصادی و همچنین دستگاه قضایی در برخورد با نزدیکانش به شدت انتقاد کرده است.
همونطور که در خبرها هم شنیدیم، محمود احمدی نژاد روز شنبه با انتشار کامل نامه ماه گذشتهش به آیت الله خامنه ای به صراحت از برادران لاریجانی رؤسای قوه مقننه و قضایی انتقاد کرده و عمل کرده دستگاه قضایی در برخورد با منتقدان و ناعادلانه توصیف کرده. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، انتشار متن کامل این نامه به لحاظ سیاسی چه ارزشی میتونه داشته باشه؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. از نظر من برخلاف بسیار از دوستانم، انتشار نامه بسیار ارزش بالایی داره در شرایطی که بسیاری از جناح‌های سیاسی اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب تلاش میکنن دامن آقای خامنه ای رو از وضعیت، از فسادها، ناکارآمدی‌ها و کجی‌های کشور مبرا کنن. آقای احمدی نژاد با این نامش، مجرد از اینکه نیتش چی بوده اصلا جدا از اون، اما انتشار این نامه اگر دقت بشه شخص آقای خامنه‌ای رو زیر سوال برده، برای اینکه هم برخوردهای انتظامی رو محکوم میکنه، هم برخوردهای قضایی رو محکوم میکنه، هم شیوه انتخاب نمایندگان مجلس رو محکوم میکنه، اونجایی که میگه که به یمن برکت قانون انتخابات اینا نماینده اقلیت مردم هستن. در واقع نکات اصلی که آقای احمدی نژاد اینجا اشاره میکنه تماما برمیگرده به تصمیمات آقای خامنه‌ای، نظارت استصوابی، حمایت از قوه قضاییه، حمایت از برخوردهای سرکوبگرانه. به نظر من ارزش این نامه اینه که توجهات رو برخلاف تلاش اصلاح طلبان و اصولگرایان به طرف شخص رهبر معطوف می‌کنه و به همین جهت ارزش بالایی داره، اما اینکه نیت ایشون چیه موضوع دیگه است.
آقای واحدی، این وضعیت بین آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد تا چه زمانی میتونه ادامه داشته باشه؟ وضعیتی که از یک طرف آقای احمدی نژاد به عضویت مجمع تشخیص مصلحت منصوب میشه و از سوی دیگر نزدیکان او تحت فشار شدید قضایی و سیاسی قرار میگیرن.
ببینید، بالاتر از این ما در مورد آقای رفسنجانی داشتیم. ایشون رئیس مجمع تشخیص مصلحت بوده و نزدیکانشون زندان بودن، هم پسرش هم دخترش، برادرش رو از عضویت مجمع برداشتن. این موضوع جدیدی نیست، آقای خامنه‌ای از این نوع بازی ها زیاد داره، اما اینکه چقدر ادامه خواهد داشت، من گمان میکنم احمد نژاد با یک رندی خاصی داره جهت اتهامات خودش رو از اتهامات در واقع بدنام کننده مالی که پیرامونش مطرحه به طرف اتهام افتخارآفرین نقد به رهبری میبره، که اگر فردا روزی باش برخورد کردن، این توهم و این تصور در جامعه ایجاد چه که ایشون خب اگر به خاطر مسائل مالیش بود الان 6 سال از 5 سال از ریاست جمهور رفته کنار، چرا تا حالا رسیدگی نکردن؟ پس اگر امروز باش برخورد میکنن، اگر فشار رو برش زیاد میکنن، اگر هر محدودیتی برش ایجاد میکنن، به خاطر صراحتی که با رهبر به کار برده. و این کار به نظر من یک نوع رندی هست، اینو من اسمش رو هوشمندی نمیذارم، یک نوع رندی غیر منصفانه است. بسیاری از انتقاداتی که ایشون مطرح کرده در زمان خودش هم بوده، مثلا در مورد نوع انتخاب نمایندگان که اونها رو تبدیل کرده به نماینده اقلیت مردم، در زمان خود آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد برای انتخابات مجلس هفتم، که انتخابات مجلس هشتم که ایشون رئیس جمهور بود در اون دوره، تعداد زیادی رد صلاحیت شدن. وقتی انتقاد شد، آقای احمدی نژاد رسما در یک سخنرانی گفت به جای اینکه به شورای نگهبان انتقاد کنید که چرا رد صلاحیت کرده، به افراد بی صلاحیتی که کاندیدا شدن اعتراض بکنید. اینکه الان نصاب نمایندگی 25% مال الان نیست، بیش از 4 دوره مجلس اینطور است، یعنی 2 دوره شاید حداقل خود آقای احمدی نژاد مجری انتخابات بوده و بسیار از مسائل دیگه، یا فسادهای مالی که ایشون اشاره میکنه در زمان خودش هم بوده و الان بسیار از اطرافیان ایشون متهمش هستن و به نظر من مجرمش هستن. اما عرض میکنم این مسائل دو بحث جداگانه است، یکی اینکه آقای احمدی نژاد صادقانه داره میگه یا اینکه خودش درگیر مسائل بوده یا نه. اصلا ما موظف نیستیم و حق نداریم انگیزه یابی کنیم. به نظر من باید صرفا به این نامه نگاه کنیم. این نامه مسائل خوبی داره و کسانی که دیگران یا جرئت نمیکنن یا در زد و بندهایی که برای آینده دارن ترجیح میدن چشمشون رو بسیار از واقعیت ببندن و احمدی نژاد نبسته. من عرض میکنم قطعا از نظر من با شناختی که از احمدی نژاد دارم، چون هیچ اعترافی به خطاهای دور خودش نمیکنه، چون هیچ عذرخواهی از زد و بندها فسادهای مالی بگیر به بندهای دور خودش نمیکنه، از نظر من صادقانه نیست. اما بازم تکرار میکنم، به خودم اجازه نمیدم انگیزه یابی کنم. از نظر من نامه محتواش بسیار محتوای خوبیه، به دلیل اینکه نوک حمله رو برده به طرف متهم اصلی نابسامانی کشور، به طرف رهبر برده. عرض کردم هم در مورد مسائل قضایی، در مورد مسائل امنیتی و در مورد نحوه انتخاب نمایندگان مجلس، نظارت استصوابی با فشار شخص آقای خامنه‌ای وارد انتخابات شده، قانون انتخابات شده.
بله.
ایشون با بحث احراز صلاحیت با تاکید خود آقای خامنه‌ای وارد انتخابات شده و نتیجهش هم مجلسی که به قول آقای احمدی نژاد نماینده اقلیت مردم هستن.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
ادامه خبرها. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار سند جدیدی در حساب توییتریش بار دیگر بر اعمال نفوذ در فرایند دادرسی پرونده سعید طوسی قاری قرآن و متهم به آزار جنسی کودکان تاکید کرد. سند جدیدی که آقای صادقی منتشر کرده از اعتراض رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران به گرفتن پرونده سعید طوسی از سوی رئیس دادگستری و عدم عودت آن حکایت دارد. روز پنجشنبه آقای صادقی متن حکم دادگاه تجدید نظر را منتشر کرد که بدون امضای رئیس دادگاه به تبرئه سعید طوسی از اتهام آزار جنسی رأی داده بود. محمود صادقی همچنین از حمایت فرد یا افرادی در دفتر آیت الله خامنه‌ای به عنوان دلیل تبرئه سعید طوسی خبر داده است. قوه قضاییه و دفتر آیت الله خامنه‌ای هنوز به این اتهامات پاسخی ندادند. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم به نقل از علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد که این هیئت در صورت وصول گزارش سازمان‌ها و نهادها از مطالب به گفته او خلاف محمود صادقی آن را بررسی خواهد کرد. اعلام تبرئه سعید طوسی در روزهای اخیر موجی از اعتراضات و واکنش‌ها را در فضای مجازی به راه انداخته است. چند پیام تلفنی مخاطبان رادیو فردا را بشنوید در همین ارتباط.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
تبرئه شدن سعید طوسی هیچ جای تعجب نیست. این هم روالی هستش که همه ما ایرانیان انتظار داشتیم و میبینیم که با تعجب اعتراضات سنگین بر علیه حکومت همچنان این مسئولان جمهوری اسلامی به کار خودشون ادامه میدند و توجهی به اجرای عدالت ندارند.
ننگی بالاتر از این بر پیشانی قوه قضاییه یک کشور نیست که 5 نفر نه یکی دوتا شکایت کنند. مدارکی مبنی بر اعتراف شفاهی و کتبی با امضای فرد متجاوز موجوده. همین مدارک در همین جمهوری اسلامی ارائه شده به دادگاه. دادگاه همین جمهوری اسلامی ایشون رو به 4 سال زندان تعلیقی و اجباری محکوم کرده. بعد پرونده غیب میشه وسیله دستای ناپاکی و امروز میگن تبرئه شد. چجوری میشه که کسی بتونه تو حمام 4 نفر صدا کنه آی ملت بیاد ببینید این داره به من تجاوز میکنه؟ خنده داره. این قوانین اصلاح کنید اگر ناقصه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. بنابر اعلام قبلی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرار است امروز یک شنبه 8 بهمن ماه 10 نماینده مجلس از زندان اوین بازدید کنند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار سند جدیدی در حساب توییترش بار دیگر بر اعمال نفوذ در فرایند دادرسی پرونده سعید طوسی قاری قرآن و متهم به آزار جنسی کودکان تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای خواستار اقدام قاطع تمامی کشورها در برخورد با طالبان شد و گفت اجازه نمی‌دهیم طالبان پیروز شود. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد گروه‌های کاری مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا برای اصلاح آنچه که ایرادهای برجام خوانده است آغاز به کار کرده‌اند. پس از آنکه هفته گذشته اعلام شد که 1 کودک 4 ماهه بر اثر سرما در مناطق زلزله زده جان باخته، روز شنبه نیز روزنامه شرق در گزارشی از جان باختن 3 کودک دیگر در سر پل ذهاب خبر داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه با انتشار کامل نامه ماه گذشتهش به آیت الله خامنه ای به صراحت از برادران لاریجانی رؤسای قوه مقننه و قضایی انتقاد کرده و عملکرد دستگاه قضایی را در برخورد با منتقدان ناعادلانه توصیف کرده است. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران شامگاه شنبه اعلام کرد 3 تن از نیروهای سپاه در درگیری با یک تیم مسلح از گروه حکومت اسلامی داعش در غرب ایران کشته شدند.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از تنیس زنان ویمبلدون تا عملکرد بازیکنان ایرانی در لیگ‌های اروپایی.
سلام بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. جام بین‌المللی فوتبال ساحلی پرشین کاپ در بوشهر داره برگزار میشه. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دیداری نزدیک 3-2 جمهوری آذربایجان از پیش رو برداشت. در دیگر بازی برگزار شده اسپانیا موفق شد اوکراین رو شکست بده که رقبای بعدی ساحلی بازان فوتبال ایران هستند. رقابت‌های فوتبال در اروپا و حضور بازیکنان ایرانی در یک دیدار دوستانه، تیم لوکوموتیو مسکو با استرشونز سوئد بازی کرد و سامان قدوس در این بازی درخشید. در روزی که دو تیم به تساوی 3-3 رسیدن، قدوس 2 گل تیم استرشونز سوئد رو به ثمر رسوند. شارلوای بلژیک مقابل حریف خودش آنتورپ به تساوی 1-1 رضایت داد، در حالی که آنتورپ در دقایق پایانی 9 نفره شده بود. کاوه رضایی روی تکل تیمش تاثیرگذار بود و 90 دقیقه برای شارلوا بازی کرد. آیک آتن موفق شد با 2 گل لامیا رو شکست بده. مسعود شجاعی 90 دقیقه برای آیک بازی کرد و روی هر دو گل تیمش هم اثرگذار بود. و بالاخره در جام حذفی انگلیس، تیم پر افتخار و بلند آوازه لستر سیتی مقابل پیتر برو با حساب 5-1 به برتری رسید. برای تیم پیتر برو که در دسته اول انگلیس حضور داره، رایان تفضلی در خط دفاعی به طور کامل بازی کرد و گرچه شکست سنگینی رو این تیم متحمل شد، اما امروز یک بازی فوق‌العاده جذاب در لیگ دست اول فوتبال ایران برگزار میشه. دیدار تیم‌های نساجی قائمشهر و خونه به خونه بابل که دربی فوتبال مازندران همیشه هم جنجالی و پرماجرا بوده. پارسال این بازی چندین مجروح به جا گذاشت، ناتمام موند. بعد رأی دادن که در تهران بازی کنن، خونه به خونه نپذیرفت و در نهایت بازی 3-0 شد. خلاصه خیلی پرماجرا بوده همواره این مسابقه. حالا خیلی هم حساس‌تره چون تیم پیروز شانس بیشتری برای صعود به لیگ برتر خواهد داشت. هر دو تیم به 3 امتیاز بازی احتیاج دارند. خونه به خونه بابل، نساجی قائمشهر که فردا درباره نتیجه بازی صحبت خواهم کرد. و خبر آخر، رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا قهرمان خودش را در مسابقات زنان شناخت. کارولین وزنیاکی از دانمارک تونست سیمونا هالپ از رومانی رو ببره. بخت شماره 2، بخت شماره 1 رو از پیش رو برداشت. برای اولین بار وزنیاکی تونست بالاخره یک گرند اسلم رو نصیب خودش کنه. مسابقه فوق‌العاده جذابی بود. دیدار نهایی رقابت‌های مردان هم امروز جذاب و نفسگیر. راجر فدرر برای تصاحب 20مین گرند اسلم مقابل مارین چیلیچ از کرواسی قرار میگیره و رقابت‌ها رسماً به پایان میرسه. روز خوبی داشته باشید تا فردا.
طی چند روز گذشته تعدادی از چهره‌های سرشناس موسیقی از پایان حضورشان برای صحنه ها سخن گفتند. بردیا افشین گزارش می‌دهد.
نیل دایموند از چهره‌های برجسته و کهنه‌کار موسیقی پاپ آمریکایی چندی پیش اعلام کرد دیگه بروی صحنه اجرا نخواهد کرد. آقای دایموند که چند روز پیش 77 ساله شد، گفت به علت ابتلا به پارکینسون این تصمیم رو گرفته. با این حال او تأکید کرده همچنان به فعالیتش به عنوان یک خواننده و آهنگساز در استودیوی ضبط موسیقی ادامه خواهد داد. نیل دایموندز از دهه 60 میلادی فعالیت هنریش را آغاز کرد و طی این 6 دهه فعالیت همواره هنرمندی موفق و محبوب بوده. لینارد کینرت این گروه قدیمی و معروف هم به زودی به فعالیتش پایان میده. لینارد کینرت یک گروه آمریکایی است که از پیشگامان موسیقی است موسوم به ساوثرن راک، یک جور سبک راک که در ایالات جنوبی آمریکا شکل گرفته بود و ریشه داره در موسیقی محلی و نواحی آمریکا. لینارد سکینرت فعالیتش رو از دهه 60 میلادی آغاز کرد، در دهه 70 در اوج اشتهار بود، اما 41 سال پیش در سال 77 طی یک سانحه هوایی 3 نفر از اعضای گروه کشته شدند و این یک وقفه در فعالیت گروه به وجود آورد. اما گری رازینگتون از بنیانگذاران گروه پس از یک دهه لینارد سکینرت رو با اعضای باقی مونده و چند عضو جدید شکل داد و آقای رازینگتون همچنان تنها عضو باقی مانده از روزهای آغازین شکل گیری گروه و اعلام کرده تور اجراهای در پیش رو پایانی است بر فعالیت‌های لینارد سکینرت. التون جان هم اعلام کرده قصد کنارگیری از صحنه موسیقی را داره. این هنرمند پر آوازه و برجسته انگلیسی تور اجراهای خداحافظیش رو قراره به زودی آغاز کنه. البته این تور 3 سال طول خواهد کشید و طی این مدت التون جان 70 ساله 300 اجرا رو بر روی صحنه برگزار خواهد کرد. التون جان اعلام کرده بعد از این تور اجراها دیگه کنسرتی رو برگزار نخواهد کرد. اون هم به این دلیل که توان بدنیش به او این اجازه رو نمیده و میخواد اوقات بیشتری رو با خانوادهش سپری کنه. التون جان با این حال وعده داده که همچنان به فعالیت‌های هنریش در استودیوهای ضبط ادامه خواهد داد و از عرصه هنر پا پس نخواهد کشید. و البته همه اینها یادآور یکی از ماندگارهای خود التون جان، تک آهنگی که عنوانش اینه I'm still standing، همچنان پا بر جا ایستاده‌ام. Shines from you, you wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid.
خب صبحانه ما خبر امروز یک شنبه 8 بهمن ما هم به پایان رسید. شنبه البته
شنبه
بله. نه یک شنبه است
یک شنبه است
بله. یک شنبه 8 بهمن به پایان رسید. هوا برفیه در تهران و یک سری از شهرهای ایران.
ادارجات انگار 2 ساعت دیر آغاز به کار میکنن، مدارس هم که تعطیله.
مدارس هم تعطیل و خلاصه لذت ببرید از هوای برفی هر کجای ایران هستید و برفی هستش. من ازتون خداحافظی میکنم، روز بسیار خوبی داشته باشید.
من همچنان با شما هستم با خبرها.